بیش از 110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
سرما میاد
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسه. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه.
گل!
دو آتیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند الرحمن. سلام به همگی شما مردم عزیز ایران، علاقمندان ورزش و دوستداران دو آتیشه رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم، مخلص همگی شما، و خوشحالم که دوباره فرصتی پیش اومد با هم دیگه باشیم، یه نیم ساعتی رو با هم گپ ورزشی بزنیم تا 5 بعد از ظهر ان شاءالله. سه چهار تا 0881 واسه پیامکامون خدمتون هست. اگر اتفاقی، نکته، موضوعی، خبری، چیزی فکر میکنید که در موردش باید صحبتی بشه، زحمت بکشید حتما برای ما پیامکاتون رو ارسال کنید، چون خیلی وقتا پیش اومده که این سری نکته ها بوده که شما بهتر در جریانش بودید، برای ما فرستادید و ما از شما یاد گرفتیم. اتفاقا اینجوری خیلی خوبه که همه اطلاعاتتون رو بریزیم وسط و یه خروجی خوب ازش در بیاریم، همگی استفاده بکنیم. به حال این شماره 34 تا 0881 برای همین موضوع خدمتونه. اما هفته سوم لیگ برترمون امروز استارتش زده میشه در شهرهای مختلف ما، که ساعت 19:30 استقلال و سپاهان با هم دیگه به مسافه هم خواهند رفت. تقابل دو تا تیم خوب فوتبال ما هست و مطمئناً صحنه‌های جذابی تو این بازی رقم خواهد خورد. استقلال با همون در واقع ترکیب 3-5-2 در واقع علاقمند آقای سارا بختیاری زاده که خیلی دوست داره این ترکیب 3-5-2 رو بازی خواهد کرد. اون طرف هم محرم نویدکی ها باید ببینیم که چه تدبیر و تاکتیکی رو اتخاذ میکنه. بعد اون شمس‌آذر و آلومینیوم عراق به مسافه هم دیگه خواهند رفت، ارشاد در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین، و استقلال خوزستان و نساجی هم 19:30 تو تهران ورزشگاه قوامین. خیلی جالبه این استقلال خوزستان، اسمش استقلال خوزستان هست اما تمریناتش در تهران، بازیهاش در تهران، دفتر دستکش در تهران، همه چیشون تهرانه دیگه. حالا چیش به خوزستان میخوره من نمیدونم. اگر یه موقعی شما تو خوزستان یه موقع یکی از این دوستا رو دیدید، سلام ما رو دو قبضه بهشون برسونید. البته بازی ها فردا هم برگزار میشه که خب تراکتور پرسپولیس گل بازی های فرداست که بدون تماشاگر هم قراره برگزار بشه این مسابقه. اما این داستان و البته دربی خوزستانی ها که صنعت نفت آبادان و فولاد 8:30 شب تو آبادان بازیشون رو برگزار میکنن، منتها بازی گلگهر و چادرملو در نوع خودش بازی جالبیه و خیلی باحاله که دوتا باشگاه همدیگر رو به توپ و تفنگ بستن با استوری ها و پوستر ها و چیزهایی که دارن به علیه همدیگه میزنن سر داستان معرفی شدن تیم گلگهر به لیگ قهرمانان آسیا هم هست، یعنی سرش به اونجا میخوره. به هر ترتیب همه جوره دارن با همدیگه الان یه کلکل عجیب و غریبی راه اندازی کردن این دوتا باشگاه. پارسال هم خیلی پیش اومد که با این پوسترهای این شکلی خلاصه اتفاقات عجیب و غریبی رقم خورد، ولی به هر ترتیب حالا ببینیم که نهایتاً این بازی به کجا خواهد انجامید. عرض کنم که آقای میرزاخان همایون سلام.
سلام به شما آقای بابازاده عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه دو آتیشه، عصرتون بخیر باشه.
خیلی ممنون. پیام ماشاءالله آقای علی زمانی از جنت آباد تهران فکر کنم به اندازه کل بازیکنهای لیگ برتر پیام فرستادن. آقا یه دونه بفرستی میبینیم، قربونت دارم، احتیاج نیست نمی خودت زیر بار پیام چیز ببریم. عرض کنم یه نکته رو بگم به امیر رضا، توی مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان اتفاقات عجیب غریبی افتاد.
مهمتر از همش این بود که یه دفعه نزدیک 60-65% تیم ملی کشتی جوانانمون الان از آوردن مدال
بله.
محروم موندن.
ما تا الان 8 تا تکلیف 8 تا وزن مشخص شده و 6 تا حذفی داشتیم.
امریکا که قهرمانه
بله.
برگرد چون 7 تا فینالیست داره
بله، قطعی شده قهرمانیش و احتمال داره ما اصلا روی سکو نریم، یعنی احتمال خیلی خوشبینانه
ترین حالت داره. من صبح اتفاقا داشتیم با بچه‌ها بررسیش می‌کردیم، جدول رو نگاه می‌کردیم، حتی اگر ما دو تا طلایی که بچه‌ها احتمال داره بیارن اونها رو هم بگیریم ما در خوشبینانه ترین حالت چهارمیم.
بله اصلا کلاً سکو رو از دست میدیم اول تا سوم. فرنگیمون
خیلی چنگی به دل نزد، ما تو رده‌های پایه تو جوانان نه تو آزاد نه تو فرنگی کار دارم. ببین فدراسیون کشتی خوب کار میکنه، سخت افزاری فوق‌العاده است، همه چیش عالیه انصافا، یعنی سالن بدنسازیشون باشگاه‌های لیگ برتری ما التماس میکنن بیا اونجا تمرین کنن. ساختمون فدراسیون کشتی خیلی بله. شیک و آبرومنده، یعنی همه چیز سر جای خود درست، نزدیک 2300 تا کتاب چاپ کردن فقط.
بله همینطور.
از کشتی مدال میخوایم، کتاب نمیخوایم،
نتیجه میخوایم، یعنی کشتی باید بهمون نتیجه بده. حالا من که این رقابت‌ها رو کلا میذارم کنار، هم جوانان هم نوجوانان، چون باید بهشون زمان بدیم، یعنی این نفراتی که ما الان نتیجه نگرفتن باید بهشون زمان بدیم.
ولی اگه نکنید
بله بله نقد، حداقل اگر میخوایم نقدشون کنیم نقد منصفانه بکنیم، ولی این نفراتی که الان اینجا دارن حذف میشن قراره به تیم ملی بزرگسالانمون برسن. اگه قراره به همین شکل به تیم ملی بزرگسالانمون برسن، یعنی اتفاق نیفته، تغییر تحولاتی نباشه، اردوهایی نباشه که حالا تاکتیکاشون اصلاح بشه، اشتباهاتشون بهشون گفته بشه که اصلا مثلا چه اتفاق میفته که ما در 10 ثانیه فینال رو از دست میدیم، اون به نظرم عجیب ترین و تأسف برانگیز ترین صحنه تیم ملی کشتی آزادمون در این دوره از مسابقات همین بود که ما در 10 ثانیه فینال رو از دست دادیم و مدال طلا رو با نقره عوض کردیم. حالا فارغ از هر اتفاقی هم که بیفته در مسابقات کشتی امیدهای جهان هم نباید ما انتظار حالا نتیجه خیلی زیادی داشته باشیم، ولی اگر ما میگیم آقا انتظار نتیجه نداریم، بله در این رده‌ها انتظار نتیجه نداریم، ولی به از تیم ملی بزرگسالانمون انتظار نتیجه داریم. آقای بابازاده از المپیک پاریس شما حساب بکنیم، بیایم مثلا روی بحث تیم ملی بزرگسالان، از المپیک پاریس شما حساب بکنید ما در کشتی آزاد چند تا فینال رو از دست دادیم، چند تا مدال نمیدونم طلا میتونستیم بگیریم در المپیک که تبدیل به نقره شد. همه ما تا متاسفانه تا زمانی که میخوایم نفر اعزام بکنیم روی کاغذ میگیم خب ما شرایطمون خوبه میریم به مدال طلا میرسیم، ولی روی تشک و در واقعیت یک سری اتفاقات دیگه میفته که ما اون مدال های طلا رو از دست میدیم و حالا نمیتونیم عمل کرده خوبی داشته باشیم. به نظرم حالا دوستان در فدراسیون کشتی علاوه بر این که کتاب چاپ میکنن، نمیدونم سالن بدنسازی و اینها، همه این موارد رو تجهیز میکنن، در بخش روانشناسی و فنی هم یک فکر گسترده بکنن. اگه ما بخوایم همین جوری پیش بریم واقعا به مشکل خواهیم خورد.
بله آقای یحیی از آبدانان گفتن سلام، یاسر آسانی بازی میکنه. ببین بله یاسر آسانی بازی میکنه تو بازی امروز استقلال. بذار من ترکیب استقلال خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم، حالا نمیدونم، حالا شاید یه تغییر داشته باشه، شاید هم نداشته باشه، نمیدونم، ولی به هر حال حبیب فرعباسی امشب بازی خواهد کرد درون دروازه، رستم شوباتوف، سامان فلا، عارف آقاسی، سه تا دفاع وسط مرکزی استقلالن، حسین گودرزی چپ و صالح هردانی راست بازی میکنه، امیر محمد رزاقی نیا، اسماعیل قلی زاده، یاسر آسانی، سه تا هافک مرکزی استقلال هستن، محمد حسین اسلامی، سعید سرخیزان، دو تا مهاجمین استقلال در بازی امشب که عرضم به حضور شما. ببینیم که نتیجه کار به کجا خواهد انجامید. یه توفیق اجباری برای استقلال شد این پنجره بسته نقل و انتقالاتیشون، چون اگر می‌خواستن که خودشون خودجوش بازیکن بگیرن، بازیکن جوون این شکلی رو نهایتاً یه دونه یا دو تا می‌آوردن، ولی چون پنجره بسته شد ناچار به آوردن 6 تا 7 تا بازیکن از رده‌های پایه شدن و این اتفاقاً ببینید الان استقلال چه روح تازه‌ای بهش دمیده شده. در واقع خدای سلامتی بده آقای اردشیر خان لارودی عزیز، که میگفت بنزین سبز فوتبال وارد رکاش میشده. واقعا هم اینجوریه. استقلال اگه میخواست خودش بره بازیکن بخره، دوباره باز این دلالا دوره میکردن، 5 تا بازیکن خارجی و نمیدونم از این اصطلاحا میگن استریت پلیر هایی که تو خارج از کشور تو خیابون بازی میکنن، اینا رو برمی داشتن میآوردن به اسم بازیکن حرفه‌ای غالب میکردن. همینا پرسپولیس داره دیگه. این دانیل گرا نگاه کن ببینید، ماشاءالله این پا به اون پا میگه بریم سینما. عرضم به حضورت که حالا به حال داری از این تیپ بازیکن، قراردادش هم 600 هزار دلاره، تازه چیز هم انداخته، مالیاتش هم انداخته گردن باشگاه پرسپولیس. اما خدمتتون عرض شد در ارتباط با حضور مهدی طارمی در باشگاه الوصل امارات صحبت زیادی مطرح شده، خواسته سر قضیه مبلغ قراردادش. خب بازیکنیه که سابقه قرارداد 5 میلیون دلاری رو هم در کارنامه داره، تو پورتو بازی کرده، تو اینتر بازی کرده، تو باشگاه معتبر اروپایی بازی کرده، اما قراردادش ظاهرا اعلام شده که یه سایت اماراتی زده که 400 هزار دلار هست. خیلی رقم قرارداد مهدی طارمی پایینه، بازیکنی که تازه جام جهانی بازی هم کرد. حالا اگر اون گل رو میزد، پنالتی رو میزد، شاید قضیه متفاوت‌تر میشد، ولی به هر حال رقم قرارداد آقای طارمی پایین هست و آخرای دوران فوتبالشه. ایشالله که بتونه در اوج برنامه ریزی کنه که خیلی دیگه اون حیاکون رهاکون روی سکوهای ورزشگاه نشنه، و هرچند که همینجوری دو سال دیگه راحت به قول معروف شیرین جا داره برای بازی کردنش.
بریم سراغ بسکتبال که تیم ملی بسکتبال زیر 18 سال پسرانمون در کاپ آسیا کارش تموم شد، ما ششم شدیم. ما از زمانی که روز جمعه نیمه نهایی رو به استرالیا باختیم که مطابق انتظار هم بود اومدیم و در نهایت هم ششم شدیم، به ژاپن باختیم امروز. حالا یک سری ها میگن که ما میتونستیم حالا استرالیا هم شکست بدیم. شکست دادن استرالیا در بسکتبال کار آسونی نیست. استرالیا در همه رده های سنیش، حداقل در بسکتبال، رده سنی بزرگسالانش که واقعا خودشو از آسیا جدا کرده، داره تنه تنه تیم های مطرح اروپایی میزنه. حالا در رده های سنی هم به همین صورت داره کم کم خودشو جدا میکنه و مدعی کسب عنوان در جام های جهانی میشه. شکست دادن استرالیا کار خیلی سختی بود، ولی این که ما اومدیم در آسیا ششم هم شدیم به نظرم یک اتفاق خوبی بود که ما ششم شدیم. حداقلش اینه که میدونیم یک نسل تازه‌ای که قراره بیاد برای تیم ملی 5 نفرمون بازی کنه در بخش مردم، سالهای آینده بازی بکنه، یک حداقل یک شاکله خوبی رو داره. همین که ما به این موضوع رسیدیم در این مسابقات به نظرم کفایت میکنه. تیم ملی بزرگسالانمون رسید به مانیل فیلیپین برای اینکه آماده بشه برای مسابقات انتخابی جام جهانی که آرزوی موفقیت هم براشون میکنیم. از بامداد، از اول صبح جمعه هم شروع میشه، ما با نیوزلند بازی میکنیم ساعت 9:30 صبح. بازی خیلی سختیه و همیشه گفتش که اگر آقای مانولوپولوس و تیمش در اون مسابقات برای در اون رقابت برای بازی‌های آسیایی ناگویا مشخص میشه و اونجا میتونیم بفهمیم که در ناگویا مدال خواهیم گرفت یا نه. البته مدال گرفتن در ناگویا هم خیلی کار سختیه. یک نکته دیگه هم درباره بسکتبال بگم که فینال همین مسابقات زیر 18 سال 5:30 امروز بین چین و استرالیا برگزار میشه، هم تیم هایی که در کاپ آسیا هم مدعی کسب عنوان قهرمانی بودن. کاپ آسیا بزرگسال.
آقای رضا گندمی از اهواز گفته حالا دیگه اینجا سر اون پیچ سخت است. راز میگه امروز دیگه واقعا عیار استقلال مشخص خواهد شد. کاملا حرفتون درسته و به حال استقلال حالا در مقابل سپاهان یه سری آمارای جالب داره خدمتتون. فقط عرض بکنم که محرم نویدی ها گفتن بازی‌های بزرگ رو توی چند تا بازی اخیری که در روی نیمکت رهبری سپاهان بوده واگذار کرده، از جمله در مقابل پرسپولیس، تراکتور و همین استقلال. حالا باید ببینیم که امروز چه خواهد شد. هم به حضور شما که میانگین سنی استقلالی ها 24.8 هست که خیلی میانگین خوبیه برای یه تیم فوتبال. پرسپولیس هم میانگینش انصافا پایینه با خریدهایی که امسال آقای مهدی طارطار انجام داد، و میانگین سپاهانی ها 25.5 که فوق‌العاده است برای یه تیم فوتبال. هم استقلال هم در واقع سپاهان، ترکیب سپاهانی ها ارزش گذاری بازیکناشون نزدیک 14 میلیون یورو قیمت گذاری شده، برای استقلالی ها 12.5 میلیون یورو ارزش گذاری بازیکنانشون انجام شده. خانم مریم از شیراز گفتن از وضعیت محمد قربانی و دفاع چپ قرمز ها چه خبر؟ داستان آقای محمد قربانی فکر کنم کنسله، بعید میدونم، خیلی بعید میدونم که این فصل انجام بشه، به خاطر اینکه باشگاهش اعلام کرده زیر 1 میلیون دلار حاضر به صدور رضایت‌نامه‌اش نیست. برای پست دفاع چپ هم من امروز یه اسم جدید شنیدم و البته عجیب، آقای ابوذر سفرزاده دفاع چپ فصل گذشته ملوان که رفته تازگی ها همین فصل هم رفته خیبر خرم‌آباد، گفتن که گزینه جدید دفاع چپ پرسپولیس هست. حالا این علیرضا همایی‌فری که داره پرسپولیس و بازیکن امیدهای این باشگاه هست و بازیکن خوبی هم نشون داد، چرا بهش فرصت نمیدن؟ دیگه اون خود آقای تارتار میدونه و صلاح مملکت خیش رو خسروان دارن.
بله، بریم سراغ والیبال که تیم ملی والیبالمون در بخش بازی‌های تدارکاتی که داره برگزار میکنه بعد از اینکه به روسیه باخت، کوبا رو دیروز شکست داد که تو همین برنامه صحبت کردیم، با بلاروس داره بازی میکنه. از ساعت 2:30 این مسابقه شروع شده حالا و اینکه پخش زنده هم نداره که مال ما ببینیم که چه روندی داره شکل میگیره و اونجا چه روندی پیش میره، ولی هر چه که هست بازی‌های تدارکاتی خوب و جونداری فدراسیون برای تیم ملی قبل از مسابقات قهرمانی آسیا جور کرد و اینکه اعزام‌های خوبی هم صورت گرفت در این باره و باید ببینیم در همون مسابقات فوکوهاکای ژاپن چه اتفاقی میفته که اونجا باید دیگه گل نهایی رو بزنیم بدون تعارف. درباره تیم ملی والیبال زیر 17 سال پسرانمون هم بگم که ما امروز چین تایپه رو 3-0 بردیم، پاکستان رو هم شکست دادیم، سه تا پیروزی به دست آوردیم در مرحله گروهی و مقتدرانه میریم به مرحله حذفی که با قطعا با نفرات و تیم‌های جوندارتری اونجا روبرو میشیم، مثل فرانسه، ایتالیا، لهستان، اینا که مدعیای کسب عنوان قهرمانین و اونجا باید ببینیم چه کار خواهند کرد. شاگردان آقای صادقیانی در تیم ملی زیر 17 سال داریم در مورد این تیم صحبت میکنیم. این تیم کلن جوانان و رده های سنی والیبال ما مخالف تیم های ملی کشتی هن، اگر بخوایم نتایجشون رو نگاه بکنیم والیبال کلن مخالف کشتیه. والیبال میاد که در رده های سنی نتیجه میگیره ولی در رده بزرگسالان یه خورده ضعف داره و نتیجه نمیگیره و حالا اون نتایجی که ما دوست داریم، ولی کشتی در رده های سنی بزرگسالان حالا به هر ترتیبی که هست نتیجه میگیره، مدال میگیره، مسابقات و مدال و قهرمانی و نایب قهرمانی به پایان میرسونه، ولی در رده های سنی اینجوری نیست و الان هم نتیجهشو بررسی کردیم قبل تر. این مواردیه که میگم اصلا نمیشه بگی که یک روندی رو برای همه رشته ها باید ما تجویز کنیم که اگر در یک رشته تیم‌های پایه ما خوب بودن در چند بقیه رشته‌هامون هم باید تیم‌های پایه‌مون خوب باشن. این رو باید به فراخور زمانش بسنجید.
بله، 3-4-0 رایسر 8-2-1 واسه پیامکامون خدمت شما هست. آقای هدایت الله مومبینی ازشون یه تصویری منتشر شد دیروز که بعد از جلسه که در فدراسیون فوتبال برگزار شد خبرنگارا اومدن از ایشون سوال کنن در مورد چند تا نکته که به ایشون ارتباط پیدا میکنه. متاسفانه آقای مومبینی در واقع حاضر به صحبت نشد و صحنه خیلی عجیب و تأسف برانگیزی بود که ایشون داره راه میره تو راهرو، بعد اومد تو خیابون و از خیابون رد شد و اون طرف سوار ماشین شد و بچهای خبرنگار هم دوربین به دست و میکروفون به دست دنبال ایشون تو خیابون هی سوال می‌پرسیدن، ایشون هم الکی به گوشیش برمی‌رفت که مثلا دارم با یکی پیام میدم و صحبت میکنم از این حرفا. به هر حال در مورد اون ماجرای ارزم به حضور شما که معرفی تیم گلگهر و برگزار کردن اون تورنمنت عجیب غریب سه جانبه ایشون میتونه سوزی بده و الان جدیدترین نکته‌ای که در مورد آقای مومبینی وجود داره و امضایشون پای برگه‌ها و اسناد دیده میشه یه اختلاف 20000 دلاریه برای 20000 یورویی از میخوام برای اردوهایی که تیمای ملی جوانان و امیدمون در ترکیه برپا کرده بودن و عرض کنم که در این زمینه هم فکر میکنم که ایشون میبایستی که میایستادن پاسخگو میشدن و نکردن این کار، متاسفانه. حالا چرا نمیدونم واقعا، البته دلیلش مشخصه چون طبیعتا ایشون باید از عملکرد خودش دفاع میکرد و اگر میخواست حرفی بزنه مثل یک باتراقی که همجوری فرو میرفت پایینتر و پایینتر میرفت. یاد جمله گوهرباری از مولای متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام افتادم که ایشون فرمودند بترس از انجام عملی که اگر از تو بپرسند از شرم اون رو انکار کنی، و فکر میکنم این ماجرا در مورد آیه هدایت الله مبینی صدق میکنه. امیرزا
بریم سراغ قایقرانی. امروز یه جلسه برگزار شده، آقای سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی بودن، مسئولان وزارت ورزش بودن، اونجا گفتن که ما شرایط قایقرانیمون خیلی خوبه و میتونیم به مدال طلا برسیم، بعد از 16 سال میتونیم به مدال طلا برسیم. خیلی هم حالا وعده سفت و محکمی ندادن که ما حتما در ناگویا به مدال طلا میرسیم، ولی کن گفتن که ما احتمالات رو که داریم در بررسی میکنیم و در نظر میگیریم این احتمال وجود داره که بتونیم به این مدال برسیم. خیلی هم براشون مهمه آقای بابازاده که دوستان آقای سهرابیان و خودشون خیلی مهمه که یک عملکرد خوب در بازی‌های آسیایی ناگویا داشته باشن به دو دلیل. یک این که تا بازی‌های آسیایی گذشته روینگ هم که الان فدراسیون جدا داره و کلن تیم مدیریتی جدا ادارش میکنن با فدراسیون قایقرانی ترکیب بود و ادغام بود و نتایجی که به دست میآورد اون روینگ هم تیم ملی روینگ حالا زنان و مردان در بازی‌های آسیایی و مسابقات مختلف هم به پای فدراسیون قایقرانی نوشته میشد. یعنی فدراسیون قایقرانی اگر کانو و کایاکش هم خوب نبود، عمل کرده خوبی نداشت که مثلا در بازی های آسیایی 2022 این چنین بود، میتونست بگه خب من روینگ و اینا هم با مال با فدراسیون قایقرانی ترکیب شده و همچنان وجود داره، یک عملکرد قابل قبولی داشتم. ولی الان روینگ دیگه جدا شده از فدراسیون قایقرانی، بنابراین میتونیم که بعد از ناگویا در مورد عملکرد آقای سهرابیان صحبت بکنیم که با قایقرانی حالا اون کانو و کایا که خیلی معروفی هم که ما میدونیم چه اتفاقاتی رو رقم زدن و چه نتیجه گرفتن. به خاطر همین خیلی خودشون دوست دارن که مدال بگیرن، مدال طلا هم بگیرن. شاید هم این وعده رو دادم برای اینکه یه خورده از این فشارها کاسته بشه، ولی امیدوارم این وعده هایی که به صورت کلی در تمامی فدراسیون ها پیش از بازی های آسیایی داده میشه وعده های واقعی باشه، نه وعده هایی باشه که منوط بر اینه که حالا من با یک مدیری از دوستان در کمیته ملی المپیک جلسه دارم و این وعده رو میدم تا در اون پرواز تهران به ناگویا حضور داشته باشم و این وعده اصلا روی زمین واقعیت پیدا نکنه.
بله، آقای باربود اکبری عزیز 12 سالش آخه پیام داده که چرا از فوتبال کم صحبت میکنید؟ به اندازه داریم صحبت میکنیم دیگه باربود جان، ما تا اونجایی که از دستمون بر بیاد سعی میکنیم هم فوتبالی هم غیر فوتبالی در مورد صحبت کنیم. اما یه اتفاق عجیبی در آستانه بازی خیبر و پیکان افتاده، داور بازی رو به یک باره عوض کرده کمیته داوران، قرار بود یک تیم دیگه‌ای داوره این قضاوت این مسابقه رو برعهده داشته باشن که رفع اعلام کردن آقای بیژن حیدری داور وسط این مسابقه هستن و کمک‌هاشون هم تغییر کردن. حالا چرا این تغییر صورت گرفته هیچ توضیحی ندادن، فقط گفتن داوری عوض شده، کل تیم داوری این بازی عوض شده و حالا چرا به چه دلیلی این تصمیم گرفته شد نمیدونم و هیچ حرفی هم در موردش نزدن. مجید حسینی هم بعد از 5 فصل بازی در باشگاه کایسری اسپور ترکیه رسما دیروز از این باشگاه جدا شد. اکثر دوران حضور مجید حسینی در باشگاه کایسری متأسفانه با مصدومیت همراه بود و نتونست اونطوری که باید و شاید اون فوتبال اصلیش رو نشون بده. علی کریمی هم البته اونجا به مدت کوتاهی حضور داشت که دیگه اونم تقریبا این فصل که الان تیم نداره. حالا ببینید که داستان آقای مجید حسینی به کجا میرسه. یه نکته جالب بگم، علی قلی زاده دیروز مصاحبه انجام داده و شدیداً از باشگاه پرسپولیس تعریف کرده، گفته من از بچگی پرسپولیسی بودم و با پیرهن قرمز میخوابیدم و نه از این داستانا و حتما یه روزی برمیگردم. گفتم آقا علی زاده یه نگاه هم به شناسنامه بندازه، بعد نیست، حالا به هر حال 36 سالشه ماشاءالله، دیگه از الان داره برنامه‌ریزی میکنه برای یه موقعی که از اروپا برگشت دیگه اینجا حسابی فضا فراهم باشه و تیم هم حاضر آماده باشه و دیگه به قول معروف بستر رو داره فراهم میکنه دیگه. میگم ماشاءالله به فوتبالیستای ما خیلی حسابی زرنگن، هم سیاستی هم اقتصادی، یعنی از هر دو نظر حسابی ماشاءالله کارشون درسته و بی‌نظیر. اینا رو اگر بزنن بالا سر مجموعه اقتصادیمون باور کنید دلار یه دفعه میاد زیر 50 تومان میرسه.
بریم سراغ تنیس، درباره تنیس مسترز سینسیناتی هم صحبت بکنیم که به مرحله فینال رسید. فینالش هم فردا ساعت 12، یعنی امشب ساعت 12 بامداد میشه دیگه، دوشنبه دیگه، بامداد دوشنبه برگزار میشه. یکی از بدترین فینال هایی که میتونست اتفاق بیفته، یعنی تمام ستاره ها حذف شدن و فرانسیس تیافو، آرتور فیس فرانسوی رسیدن به فینال برای اینکه برای اولین مسترزشون رقابت بکنن، مسترز دوران حرفه ایشون رو میخوان جشن بگیرن. شانس فرانسیس تیافو روی کاغذ خیلی بالاه، ولی با توجه به عملکردی که آرتوفیس مقابل فلاویو کوبولی داشت، کوبولی شاید در دورانی که سینه رو آلکاراس و اینا دارن قوقا میکنن و بازیای خوبی رو از خودشون انجام میدن، جزء ایتالیایی‌های درجه دو سه دنیای تنیس مردان باشه، ولی عملکردش واقعا خوب بوده، مخصوصا در این دو سال اخیر. شما در این دو سال هر تورنمنتی که شرکت کرده کوبولی عملکردش خوب بوده و حداقل تونسته تا مراحل پایانی پیش بیاد. بنابراین آرتور فیس کوبولی رو شکست داد و فرانسیس تیافو هم براندون ناکاشیما رو برد و رسیدن به فینال. بنابراین میتونه فینال نزدیکی باشه، گرچه معتقدم که تقابل این دوتا بازیکن قطعا نمیتونه فینال مورد علاقه هوادارای تنیس برای یک مسترز سینسیناتی باشه، اون هم مسترزی که آخرین تورنمنت مهم پیش از رقابت‌های آزاد امریکا. در مورد دوچرخه سواری هم یک نکته رو بگم که تور دوچرخه سواری اسپانیا شروع شد، آخرین تور تابستانه امسال که 21 مرحله داره، مشابه رقابت‌های تور دو فرانس 21 مرحله داره، دو مرحله استراحت میکنن و تقریبا همون تعداد دوچرخه سوار شرکت میکنن. نکته ویژه‌اش اینه که تادی پوگاچار برگشته به اسپانیا و میخواد قهرمان بشه. اولین مرحله هم که دیشب برگزار شد با قهرمانی پشت سر گذاشت، ولی قطعا راه دور و درازی داره برای اینکه بتونه جام قهرمانی تور اسپانیا رو بالای سر ببره، چون هنوز 20 مرحله مسابقاتی مونده و اینکه شما چجوری بتونی توان خودت رو انرژی خودت رو تقسیم بکنی تا اون مرحله 20 و 21 سرآمد باشی خیلی میتونه اتفاق مهمی باشه، با توجه به اینکه تور اسپانیا خیلی مسیرهای کوهستان بیشتری نسبت به تور ایتالیا و فرانسه داره.
بله، توی لیگ باشگاهی عراق هم در واقع تقابل دو تا مربی ایرانی، یعنی یحیی گل محمدی و علیرضا منصوریان، با تساوی 3-3 تموم شد. دو تا باشگاه دهوک و طلبه به مسافه هم دیگه رفتن که مسابقه 3-3 مساوی تموم شد. منتها نکته جالب این بود که یکی از سایت‌های قدیمی فوتبال عراق به شدت به عملکرد یحیی پریده و گفته که بازیکن‌های مثلا در مورد محمدرضا سلیمانی گفت آقا این بازیکن از کجا آوردین، این بازیکن اصلا در حد اندازه‌ای مثلا لیگ برتر عراق نیستش و حالا یه سری موارد اینطوری. و خدمتتون عرض شود که به حال تقابل این دو تا مربی با تساوی تموم شد. فعلا یحیی رنگ برد رو ندیده، امیدواریم که به حال پرچم مربی ایرانی به امید خدا بالا بره توی فوتبال عراق و تعداد مربیان ایرانی که در فوتبال عراق فعالیت میکنن بیشتر بشه. به حال عراق هم پتانسیل خیلی خوبی داره، بازیکنهای خیلی خوبی هم داره و البته یه ذره به لحاظ امکاناتی اونجور که باید و شاید نیست. مثلا همین تیم دهو که الان خیلی مشکل داره سر زمین تمرینی و سر مسائل زمین و ورزشگاه و این حرفا، یعنی میخوام به شما بگم فقط این مسائل داخل کشور ما نیست، برای تیمای باشگاهی ما نیست، ما بقیه کشورها هم تقریبا همین دور و بر خودمون هم کم و بیش از این مسائل دارن. و خدمتتون عرض شود که حالا ببینیم که نهایتاً کار به کجا خواهد انجامید. در مورد محمد قربانی هم توضیح دادم، دوستان باز ازم در مورد قربانی پرسیدن، گفتم خدمتتون به احتمال خیلی زیاد نه تراکتور میره نه پرسپولیس، چون میگم رقم قراردادش 1 میلیون دلاره، 1 دلار هم پایین نیومد باشگاهش و گفته کل این مبلغ رو می‌خوایم تا رضایت آقای محمد قربانی رو صادر کنیم، که به نظرم تقریبا هیچ کدوم از این دو تا باشگاه همچین مبلغی پرداخت نکنن. محمد امیررضا یه سری بگو.
یه دونه خبر سری بخوام بگم که فرمول 1 که قهرمان جهان هم داره برگزار میشه در پیست هلند و قطعا مفصل دربارش فردا صحبت میکنیم، نتیجه در بیاد و بریم ببینیم مثلا مسابقه به چه صورت پیش رفته، در موردشون صحبت میکنیم فردا. و اینکه گرند پری موتو جی پی هم از 18 شهریور با برمیگرده، اون موتو جی پی همچنان در تعطیلات.
توی تورنمنت اوفا و والیبال با بلاروس بازیش که برگزار میشه؟
با بلاروس گفتم قبلتر ساعت 2:30 امروز،
دو نیم
ظهر امروز، یعنی الان شروع شده
تا. شروع شده ها. خب پس باید داریم که نتیجه به کجا رسید. خیلی خب، تیم بلاروس هم تیم خوبیه، تیم جوونیه و به حال این تورنمنت خیلی خوبی بود قبل مسابقات آسیای در واقع ژاپن، مطمئنا میتونه این محک جدی بشه.
تورنمنت افتتاحیه روسیه بود دیگه.
بله، آقای پیاسا شاگرداش این محک درست حسابی میخورن، ان شاءالله که بتونن اونجا نتایج خوبی رو برای ما برمغان بیارن به امید خدای بزرگ. خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امروز دو آتیشمون رو بشنوید از زبان سخنگوی باشگاه پرسپولیس که ایشون گفته پارکینگ ورزشگاه شهدای شهر قدس و قبرستان همجوار یکی هست. هواداران برای برد تیمشان خوشحالی میکنند و اون طرف در قبرستان عزاداری، که این تقابل صحنه‌های عجیب و غریبی رو در اون مجموعه به وجود میاره. متشکرم. تا 4:30 بعد از ظهر فردا.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو